رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که در تهران ساعت 30 دقیقه بامداد هست و در اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما با شما صحبت میکنیم، ساعت 22:10 شبه. آزاده اسدی برگشته به استودیو خبر رادیو فردا، لبخندم به لب داره، خبر تازه هم آورده.
بله، مرسی آرش، سلام دوباره به تو و سلام بر شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همچنان همراه هستند. خبرها رو از سوریه شروع می‌کنیم که ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه یک هواپیمای این کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه بود هدف قرار دادند، اما این هواپیما سرنگون نشده است. هواپیمای F4 ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شده بود. دمشق میگوید این جنگنده وارد حریم هوایی سوریه شده بود، اما آنکارا میگوید آن هواپیما در حریم بین‌المللی هدف قرار گرفته است. در این میان معاون نخست وزیر ترکیه گفته است این کشور در چارچوب قوانین بین‌المللی از خود در قبال اقدام خصمانه که سوریه محافظت خواهد کرد. و افزوده با این همه ترکیه قصد جنگ با سوریه را ندارد. از سوی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار خیشتنداری آنکارا در قبال سرنگونی یک جت جنگنده ترکیه توسط سوریه شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تحریم کامل نفت ایران از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در لوکسامبورگ اعلام کردند آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، همان گونه که در ماه ژانویه تصمیم گرفته شده بود، اجرا خواهد شد. در این بیانیه همچنین گفته شده از همان روز اجرای تحریم‌ها، بیمه‌های اتحادیه اروپا ممکن است دیگر بیمه‌های شخص ثالث و زیست محیطی برای حمل و نقل نفت ایران ارائه نکنند. پس از 11 تیر ماه نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت و حمل و نقل نفت صادراتی ایران از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه گفته است وقت آن فرا رسیده که تحریم ها علیه ایران تشدید شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان آقای نتانیاهو نخستین اظهار نظر علنی او پس از مذاکرات گروه 5+1 با ایران در مسکو است. نخست وزیر اسرائیل که این مطلب را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان کرده، همینطور خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، خروج همه اورانیوم غنی شده از این کشور و برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای فوردو در قم شده است. یک خبر فوتبالی، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز دوشنبه اتحادیه فوتبال آلمان را 25 هزار یورو جریمه کرد. این جریمه پس از آنکه تعدادی از تماشاگران آلمانی یک پرچم متعلق به نئونازی‌ها را در جریان مسابقه این کشور و دانمارک به اهتزاز درآوردند در نظر گرفته شده است. با این مبلغ میزان جریمه‌ای که اتحادیه فوتبال آلمان به خاطر رفتار هوادارانش باید به یوفا بپردازد به 40 هزار یورو می‌رسد. دادگاهی در مالزی روز دوشنبه با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرده است. مسعود صداقت‌زاده متهم است که در یک رشته بمب‌گذاری‌ها علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان دست داشته است. در بهمن ماه سال گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه تیمی در بانکوک پایتخت تایلند، 3 ایرانی از این خانه گریختند. 2 تن از آنان بلافاصله در محل دستگیر شدند و نفر سوم، مسعود صداقت‌زاده، توانست به مالزی بگریزد. یک خبر از زندانیان سیاسی در ایران. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار روز دوشنبه به سلول انفرادی در زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای احمدی عمویی پیش از انتقال به سلول انفرادی به دادگاه انقلاب برده شده است. هنوز علت انتقال این روزنامه‌نگار به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج معلوم نیست. او چندی پیش از زندان اوین تهران به این زندان انتقال یافته بود. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 5 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر را تبریک گفت. آرش،
سپاسگزارم از آزاده اسدی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان قرار داد. قبل از اینکه با شما خدافیزی کنم، می‌خواستم توصیه بکنم که اگر وبسایت رادیو فردا رو بهش دسترسی دارید، گزارش ورزشی داریم از ماجرای یک بسکتبالیست آمریکایی در ایران که توصیه میکنم این گزارش جالب رو بخونید. تا پایان مجله نیمه شب سه‌شنبه 6 تیر ماه 91 ما رو همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک باشید. روز و روزگارتون خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نجات حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان را در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نجات حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینمارکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه. بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نجات حسن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست. هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون و هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
در دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنه. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشیم این ادبیات، چون سالها سرقت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوستهی خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره، اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن. این خیلی ذهن من رو مشغول کرده، خود من رو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم، بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلان نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته بعد.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30، 2:30 بعد از ظهر، بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست. ارتباط با